بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خاتم الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. از جمله ادله که برای اصالت اللزوم فی العقود که مورد بحث ما بود، به این مناسبت که بیع معاتاتی هم مشمول این ادله هست و علاوه از این که مفید ملکیت لازم هم هست، برای لزومش بحث کردیم. آیه اول از سوره مائده، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، در معنای عقد و تفاوتش با عهد و مطالب هست که عرض کردیم که عقود همان عهود است. بالاخره عقد را، عهد را و عقد را به هر معنا بگیریم، معنی نفی را شامله، برای که در معنی نفی دو نفر فرض این است که با هم یه پیمانی التزامی دارن و این مبادله، بنابراین بی معاتاتی باشه یا لفظی باشه مشمول عقد و عهد هست، از این جهت مشمول آیه قرار بگیره. آیت الله طباطبایی علی الله مقامه در تفسیر المیزان جلد پنجم صفحه 167 در تفسیر همین آیه، بالاخره ایشان از نظر این مفسری است و به عمق معانی آیات قرآن آگاهی کامل داره، اوفو بالعقود را طوری معنا میکنن که شامل همه معاوضات و معاملات میشه. کلام ایشان قدیم مفصله، خلاصه هر عقد و هر عهدی که، هر میثاقی که بین مسلمان ها بسته بشه مشمول آیه هست. مراجعه میکنید جلد پنج المیزان صفحه 167 تفسیر آیه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. بله ما عربیشه میگیم، من عربیشم. تفسیر المیزان جلد پنجم صفحه 167 بهترین آدرس همینه که در تفسیر آیه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود که اولین آیه از سوره مائده، سوره پنجم قرآن مجید. خب عرض کرده این که فقط محقق نراقی صاحب عوائد، خب صاحب مستند و شیعه کتاب زیاد داره، ایشون از علمای بسیار بزرگه، محقق نراقی، حاجی مولا احمد نراقی، پسر حاجی مولا مهدی نراقی. حاجی مولا مهدی نراقی صاحب جامع السعادات و کتاب هاست. پسرش حاجی مولا احمد صاحب مستند و شیعه و کتاب های دیگه از جمله عوائد. مولا احمد نراقی به اندازه مهم بود که شیخ انصاری از عتبات به ایران آمد برای دیدن اساتید، چون دیدن اساتید خیلی مهمه در این که فکر انسان خب کامل تر بشه. اینه که الان در حالات علما ذکر اساتید و ذکر شاگردها، از این ذکر اساتید ذکر شاگردها معلوم بشه به این که این از لحاظ فکری احاطه علمی تبحر علمی در چه پایه بوده. شیخ انصاری آمد به ایران بعد از اینکه در عتبات و نجف و کربلا مراحل علمی طی کرد، دیدن اساتید بزرگی که در ایران اون روز بوده، خلاصه به تهران آمده، رفته اصفهان، سردار اصفهان بوده، در آنجا اون روز اساتیدی بودن مثل محمد باقر شفتی و امثال اونها. بالاخره رفته به کاشان، 4 سال در درس کاظم الله و نراقی شرکت کرده. این خیلی عظمت کاظم الله و نراقی برسونه که شیخ انصاری 4 سال برای خاطر استفاده از ایشان در درس ایشان مانده. خب حالا خلاصه این است که نراقی آمده در عوائد، خب چند تا اشکال کرده به استدلال به این آیه که گفتیم. اشکال اولش از شامید اوخو بالعقود، از این العقود جمع محلا به البلام استفاده میکنید که تمام عقود لازم البفاست. خب حالا الا مخرجه به دلیل، بینیم مثلا دلالت بر عموم داره یا نه. الف بلام العموم چه الف بلامیه؟ چون ما چند نوع الف بلام داریم. الف بلام عهد ذکری، چیزی قبلا بگیم به طور نکره بعد با الف بلام میاریم، مثل و ارسلنا الى فرعون رسولا فعصا فرعون رسول. اول رسولان را نکره گفته، بعد دوباره همون رسول الف بلام آورده، نمیشه عهد ذکری که قبلا ذکر شد. گاه به الف بلام الف بلام عهد خارجی، چیزی متعارف رو میگه اشتر الله من از سوق، مثلا سوق یک سوق متعارف هست و معموله و اشاره به اون سوق داره، این عهد خارجی بهش میگه. گاهی از اوقات هست که به اون عهد ذهنی بگیم، در ذهن مخاطب چیزی هست. خلاصه حالا یک قسم الف بلام جنسه، مثل الرجل خیر و مدر مرمس از این قبل عبارت ها. خب این الف بلام، این الف بلام برای جنس. یا یه مفید استقراقه، ایشان در اینجا گفت الف بلام العقود، الف بلام عهد خارجیه. در اون زمان در خارج عقودی که متعارف بوده اون را میگه. بنابراین اگر مثلا در یک زمانی مثل عقد بیمه و امثال اون به وجود بیاد، هر کجا ما شک کنیم که این عقد صحیح نیست، نمیشه به این تمسک کرد، برای اینکه این اشاره داره به عقود خاصی. اون عقود هم در اون زمان معمول بوده. در معارف هم اشکالش همینه که آیا معاتات اون زمان معمول بوده یا بیع به صیغه جاری میکردن، نمیدانیم. این اشکال اول ایشان الف بلام الف بلام عهد خارجی شامل نمیشه کل عقد را که ما با این تمسک کنیم برای معاتات. این اشکال اولش. در حال یکی بهتره. امام رضوان الله علیه هم در کتاب بیعشان متعرض شدن به حرفهای ایشان، چون اهمیت داشته ذکر کردن. امام در صفحه 102 از جلد اول کتاب بیعشان جوابش اینه که ببینیم که جمع محلا به الف بلام اصل در اون چیه؟ اصل اینه که در جمع محلا به الف بلام برای عموم باشه، نه عهد خارجی. بله، بنابراین چون ظهور در اینه، ولو اینکه در اون زمان چیزی بوده، اینه قرینیت پیدا نمی کنند. در اون زمان چیزی وجود داشته، این دلیل نمیشه به این که این دلیل باشه که الف بلام حمل کنیم بر عهد خارجی. نه، الف بلام جای محلا و الف بلام ظهور عرفی داره در کل، در استقراق. بنابراین آیه شریفه این دستور کلی هم مخابده. حالا ایشان میگن چون این آخرین سوره است، در اون زمان میگه. امام میفرمایند نه، به عکسه، چون آخرین سوره هم باشه، یه قانون کلی بگه برای کل جهان در کل ازمان. این بخواد یه قانون کلی برای مسلمان ها بیان کنه در همه زمان ها. بنابراین ما حمل میکنیم این را، همان ظاهرش است، استقراق و اوهو بالعقود. دو تا پیمان، دو تا التزام که با هم گره زده میشه، ارتباط بین اونها ایجاد میشه، این عقد و عهده. بنابراین بیع معاتاتی هم مانند بیع به صیغه، دو تا التزام با هم گره خورده و ارتباط پیدا کردن، مشمول آیه خواهد بود. این اول، اشکال اول و جوابش. دوم گفته اگر دقت کنید، اگر ما آیه را حمل کنیم بر این معنی عام که هم اون عقود متعارف، هم عقودی که غیر متعارف است به وجود میاد، این باید یک کلمه را حمل کنیم، هم بر تأسیس هم بر تأکید. نسبت به آنچه که وجود داشته تأکید میشه، نسبت به آنچه که بعداً به وجود میشه تأسیس. وقت این استعمال لفظ در دو معنا، استعمال یک لفظ در اکثر من معنا واحد جایز نیست، بنابراین نمیتونیم ما این عموم بگیریم، باید حملش کنیم بر همان تأکید عقودی که اون زمان متعارف بوده. این اشکال دوم. جواب این است که این در یک معنی کلی استعمال شده که هم شامل تأکید هم شامل تأسیس، در دو خصوص استعمال نشده تا در دو معنا باشه، بلکه استعمال شده یک معنی مثل انسان در کل استعمال میشه، هم شامل زید هم شامل بکر. این هم میگه عقود، اوه بالعقود، به عهد و پیمان ها وفا کنید. این همه شامل میشه اونا که در اون زمان بوده تأکیدن و اونا که به وجود میاد بعدن تأسیسن. لفظ در دو معنی استعمال، در یک معنی عامی که شامل هر دو میشه. این هم جواب از اشکال دو. اشکال سوم گفته اگر ما آیه را هم کنیم بر معنی عام، تخصیص اکثر لازم میاد، برای اینکه ما عقود جایزه هم زیاد داریم، مثل وکالت و آریه و فلان فلان مثال اینا، از این جهت نمیتونیم حملش کنیم بر عموم و از اون عموم در ما نعنفی استفاده کنیم. بنابراین ناچاریم همینطور خودشان گفتن حملش کنیم بر عقود مخصوصی که در اون زمان بوده. جواب این هست که در تخصیص اکثر یک بحثی در اصول، بله تخصیص اکثر به یک معنا مستحجنه، عام می بگن اونقدر مخصص وارد کنن که انواع را از تحت عام خارج کنن چیزی نمانه. و از اول میخواست بگه که اکرم النحویین دیگه، میگه اکرم العلماء، بعد اونقدر خارج کنه خارج کنه خارج کنه که فقها اصولی و فلان فلان میمونه نحویین. خب اگر از اول گفت نحویین بهتر از این بود که بگه اکرم العلماء، بعد هی طبقات علما را از این یک چک خارج کنی تا خیلی قلیلی بمانه. این میشه تخصیص اکثر مستحجن. ولی کن ایشان گفت میمان پر بودن که اینجا اینطور نیست، برای خاطر اینکه در تخصیص اکثر یک نوعش که مستحجن ما قبول داریم، یه جاییست که در تحت عام خیلی قلیل باقی بمانه، اون چه برای مستحجنه. از اول متکلم باید همه قلیل را میگفت، چرا یک عام میگفته از تحت عام اینقدر خارج کرده؟ بله. اما و ملاک دیگه هم این است که افراد میزانن نه انواع. وقتی مثلا میگه اکرم العلماء، خب یک نوعش نحویین، یک نوعش صرفیین، یک نوع اصول، یک نوع فقها، این انواع. یک چیزی که اینجا هست افراد باید دید، کدام یک از این عامه ها یعنی عنوانه مخصص، کدام یک از اینا افراد بیشتر داره؟ خب وقتی به خارج نگاه کنیم، در خارج بگیم که گی خیلی زیاده، اما آریه خب مثل چیزی نیست، در مقابلی مثل نیست. بنابراین اون چی که میزانه در تخصیص اکثر مستحجن باشه نباشه افراد خارجی هستن، نه انواع، بلکه افراد میزانن. افراد رو در نظر بگیریم، افراد در خارج واقع میشه در ایمان عقده ها، یعنی بیاییم که عقد نکاح خب خیلی زیاده، عقد بی خیلی زیاده، ولی بعض او تو خیلی کمه. افراد چون میزانه اون چی تحت آن باقی ایمان افراد فراوانیست، چون فراوانه تخصیص اکثر مستحجن به وجود نمیاد. اینا جواب هاییست که از نراقی داده شده. خب به توفیق پروردگار ادله‌ای که اقتضا میکرد که بیع معاتاتی مانند بیع به صیغه لازم باشه چند تا دلیل ذکر کردیم. خب بعضی از نظرمون تمام بود، بعضی تمام بود ذکر کردیم. آخرینش که شیخ انصاری فرموده المؤمن عند شروط همه، تمسک کرده به این برای خاطر اینکه بیع معاتاتی هم شرطه. المؤمن عند شروط هم اقتضا میکنه می که مؤمنین باید به شروط خودشان پابند باشن و به هم نزنن. این آخرین ذکر. ما قبلا در این مطلب بحث کردیم، المؤمن عند شروط هم، هم مدارکش رو گفتیم هم معناش رو گفتیم، اینجا دیگه لازم نیست خیلی بحث کنیم. ولی شیخ انصاری المؤمن عند شروط هم شرط را طوری معنا میکنه شامل التزامات ابتدایی هم بشه. دو معنی برای شرط ذکر کردن لغت بگیم، حالا میکنم. یکی اینکه شرط یعنی هر التزامی، هر قراری بین دو نفر. یکی نخیه شرط یعنی جعل شیئن فی ضمن شیئن آخر، التزامون فی التزامن، که شامل التزامات ابتدایی نمیشه. بله، بیع میکنه در زمین بیع چیز شرط میکنه، اجاره در زمین اجاره چیز شرط میکنه. بله، اینو درست. چون برای که اجاره است در زمینش هم شرطی هست، نکاح هست در زمینش هم شرطی هست، این شامل مشمول این المومن در شروطی هم هست. اما به کتاب میده پول میگیره، این شرط نیست، شرط نیست اینجا. عرفاً شرط آنجا بگن که جعل شیئن فی ضمن جعل شیئن آخر، التزامون فی ضمن التزامون آخر، به این میگن شرط. المومن عند شروطهم شامل مانانی که اصلا نیست. بله، شیخ انصاری قائله که شامله، هم اینجا شیخ انصاری گفته، هم در اول خیارات که بحث کرده، در اونجا در بحث شروط هم اونجا گفته. امام رضوان الله علیه البته آیت آقای سید فقیه یزدی هم تبعیت از شیخ کرده در حاشیه مکاسب. سید فقیه یزدی تبعیت از شیخ کرده که بله، شرط شامل التزامات ابتدایی هم میشه. اما ایروانی و امثالان گفتن نه آیت الله، خویی که یک مردی که بدلت کنن. ایروانی گفته که اشکال کرده که این شرط یعنی جعل شیئن فی ضمن جعل شیئن آخر. شرط البته لغتاً یک معنا داره، اصطلاحاً یک معنا داره. در علم فلسفه گفتن از شرط ما یلزم من عدم هل عدم و یلزم من وجود هل وجود. این شرط، بلکه اجزای علت تامه رو گفتن، علت تامه اجزای مقتضی است و عدم المانع است و شرط است، و در تعریف شرط گفتن ما یلزم من عدم هل عدم. مثلا ما میخوایم یک هیزم را بسوزانیم، مثلا وجود آتش مقتضی سوزاندن، مجاورت اون هیزم با این آتش شرط سوختن، کر نبودن هیزم من عدم المانع تا اون هیزم مثلا روشن بشه. بنابراین ما یک در اونجا که علت تام مرکبه یا بسیطه، مقتضی داریم، عدم المانع داریم، شرط داریم، یا هم اعداد داریم. اعداد یعنی معد و زمینه را فراهم کردن را میگن به اعداد. خلاصه در فلسفه گفتن که شرط اون است که ما یلزم من عدم هل عدم و لا یلزم من وجود هل وجود. این یک. در علم نحو که بریم شرط و جزا داریم، شرط کدام است، جزا کدام است، اونجا یک بحثی میشه. اینا علمانه اصطلاحیه، ولی ما در معنی لغوی داریم بحث. آیا لغتاً معنی شرط هر التزام را شامله یا التزامون فی التزامن؟ اینجا شیخ انصاری برای اینکه مطلق التزام را مشمول شرط میدانه گفته برای مانان فیام دلیل میشه، برای اینکه در معاتات هم التزام هست دیگه، من ملتزم بشن کتاب بدم، شما ملتزمش پول بده کتاب بگیری. پس بنابراین برای معاتات هم استدلال کرده بین. اما امام رضوان الله ایروانی تعداد زیادی گفتن نه، این شامل مانانوفی نیست، یعنی به این نمیشه استدلال کرد. برای خاطر مانانوفی شرط نمیگن، بی شرط نیست. گاهی شرط در زمین بی اصلا خود بی شرط نیست، خود نکاح شرط نیست. نکاح برای یک الغه است بین اون با اون، یک عقد است، عقد هست. اما شرط نیست که جعل شیئن فی ضمن جعل شیئن آخر، از این جهت مانانوفی را شامل نمیشه، میشه این استدلال کرد. بله، خب، بنابراین این استدلالم به این ناتمام است و درست نیست که استدلال کنه به این. آیت الله خویی علی الله مقامه در مصباح البقاها اصلا دیگه چی، این حدیثی است که به درد فقه نمیخوره، این حدیث اخلاقی است، مثل الکریم و اذا وعد وفا اینجور میگن، یک حدیث اخلاقیه. مؤمن کسی است که الله سو ایمانش باید وفا کنه اخلاقا. اما بیاریم برای بحث فقه و برای عقود و بیع و معاتات، نه، ایشان اینطور گفتن. حرف ما بالاخره این رکم که امام هم فرمودن ما به لغت راجعه بکنیم مثل قاموس مجموع بریم و امثال ملاحظ کنیم. این شرط را به التزامات ابتدای شرط نمیگن. شرط این است که التزامون فی التزامن جعل و شیئن فی زمد جعل شیئن آخر ما نانوی که به یه ماتاتیه مشمول این حدیث قرار نمیگیره، نمیشه به این استدلال کرد برای بیع ماتاتی. ها اینم بحثی که آخرین دلیل بود در کلام امام و شیخ انصاری امثالین ها برای اثبات اینکه ماتات مفید لزوم است کما اینکه مفید ملکیت هم هست. بعد امام در اینجا رضوان الله علیه یک فصلی را منعقد کرده در این که جواب بده از کسانی که میخوان بگن معاتات مفید ملکیت نیست، حتی لزوم نه ملکیت هم نیست، مثل صاحب جواهر و امثال اینها که اینه گفتم یکی معاتات مفید اباحه است نه ملکیت. بلکه صاحب جواهر گفتم بینید که این تقریب خیلی بالا اجماع است و از اجماع بالاتر، بلکه این تقریبا از ضرورت مذهب ماست و اینا و به اجماع تمسک کرد و بکم احادیث یو حلل الکرام و یو حرم الکرام و قبلا بسی عرض کنیم خدمت محترمتون. امام رفت اون رو جواب بده، برای لازم نیست چون قبلا گفتیم دیگه، اولا اجماع در اینجا نیست، اگر هم باشه این اجماعات اجماعات مدرکی هن. هر کجا اجماع مدرکی باشه به درد نمیخوره، یعنی مجتهدین بر اساس اجتهاد خودشون اینطوری گفتن. خب اون مجتهد قولش برای من که حجت نیست، استنباطش اینه، استنباط بله. ما اقبال قبلا نقل کردیم، گفتیم شیخ مفید از کسانی بوده که در مقنعه گفته به اینکه نخیر بیع معاتاتی هم مثل هم بیع بسیق است. اولا اجماع محقق نیست و ثانیا اجماع هم اگر باشه از فلان زمان تا زمان اجماع چند جور اجماع داریم. اولا یک بحث در مدرک اجماعه، از چه جهت اجماع حجته؟ در همون رسائل که خواندیم دیگه چقدر مفصل در رسائل بحث اجماع، اجماعات معقول اینا لطفی باشه، تقریری باشه، چی باشه، چی باشه، خیلی حرف است. خلاصه اینه که اون چه برای ما به دست مدین است که اون اجماعی که تعبدی باشه کشف کنه برای ما از قول معصوم علیه السلام. اجماع موضوعیت نداره. شیخ انصاری در رسائل در اول بحث اجماع گفته که آمه را میگه سنیا را حوال اصلاله هم به همون اصلاله سنی آمدن به یکی یکی حدیثی من معنای چه باشه با لا تجتم امت علال خطا، از قول پیغمبر که امت هم بر خطا اجتماع نمی کنن. قدیر و خم و همه را داشتن کنار رو جمع شدن ابو بکر را خلیفه کردن، گفتم پیغمبرم فرموده امت هم بر خطا اجتماع نمی کنن. بس حوال اصلاله هم این اجماع به این شکل اصل برای سنی هست. حالا من تمام شد. خب بنابراین اجماع را ما به حتی موضوعیت برش قائل نیستیم. اجماع تا این طریقی است برای کشف حدث ما، کشف برای اطمینان ما به این که از معصوم چیز صادر شده. این در کجا میشه؟ در اونجا که مدرک مجمعی در دست نباشه. اگر مدرک مجمعی در دست باشه اجتهاد کردن. مثال در روشنش هم اینه که ارسلیم یک روزی حاج آرزوی همدانی علی الله مقام در اول طهارت گفته از زمان فقهای بزرگ ما شیخ مفید تا زمان علامه حلی همه قائل بودن به این که آب چا به وقوع نجاست نجس میشه. در اول شرطان در منزوحات بیرم خواندیم که برای فلان چیز خون، قطره خون بود چقدر چند دل باید کشید، اصلا هر چی باشه چرا چند دل آنه. ولی علامه حلی مطالعه کرده که اینا که اتفاقا از روی روایات میگن، روایات بعضی ها ضعیف و سنده، بعضی دلالت نداره، اجتهاد کردن که حاج آقا رضا میفرمان در هیچ مسئلهی به اندازه منزوحات بیر ما اجماعات متراکم نداریم. اما فقهای ما از زمان علامه به بعد گفتن بیر نجس نمیشه، تمام اجماعات رو کنار. چرا؟ چون مدرک مجمعی دیدیم اجتهادن روایت از در من صحیح نیست، شما صحیح میدانید. بیشتر در دلالته، از طرف این روایات معارض دارن که ما البر واسون لا یفسده شیئون الا یتغیر طعمه او لونه او ریحه. روایت داره که آب چاه مثل آب جاریه، مثل آب کره، هیچی نجس نمیکنه مگر اینکه یکی از سه چیز یا لونش یا طعمش یا بوش تغییر کنه. ما توجه به این روایات، ما توجه به اون استنباطات اونا برای ما ثابت شد که اینا هیچ کدام این اجماعات در دخول. بنابراین اگه صاحب جواب را میدن ادعای اجماع میکنه اینا، البته یک حرفی هم هست که شیخ انصاری از کلام جواهر طوری استفاده کرده که جواهر خودش اونجور نمیگونه می بحثه. حالا یه حالا این اجماعات به درد میخوره چون اجماعات مدرکیه، نه اجماعات تعبدی. بله حدیثی حال دل کرام یا حرم کرام را قبلا خواندیم و عرض کردیم اینا، اون بحث لازم نداریم. برای خاطر که امروز هم خیلی روشن پیش همه فقهای معاصر اینا که به این معاطاتی، تمام اینا که معاطاتی هستن، اجاره معاطاتی، اینا همشون صلح معاطاتی مثل صیغه هست. خلاصه شیخ مفید بگه یا نگه برای ما دلیل نیست. ما ایم و ادله، از ادله که ذکر کردیم استفاده شد به این که بیع معاطاتی، اجاره معاطاتی، صلح معاطاتی، وقت معاطات، تمام اینا مثل اونات که به صیغه باشه فرق نمی کنه چون مشمول ادله هست. بعد اینجا یک بحثی هست که بعضی آمدن گفتن دیروز مثل طولانش کنه وقت تمام شده، یک بحثی اینجا هست که بعضی آمدن گفتن که خب در نکاح لفظ لازمه، شکی نداره، در ایقاعات هم در طلاق لفظ لازمه، لفظ خاص لازمه، شکی نداره. بعضی آمدن گفتن که اگر در نکاح لفظ نبود، انکحت و زوجه نبود، میشد زنا. برای خاطر احتراز از زنا شارع آمده در نکاح لفظ را درست کرده. یه وقت یادمه که امام رضوان الله علیه بحث رو معترض بودن، در نه اینطور دیست، اصلا ماهیتاً این عقود از جمله نکاح ماهیتاً معاطاتش با غیر معاطاتش فرقی نمیکنه. نه اینکه بگه اگر لفظ نبود این زنا میشد، چون نکاح با زنا خیلی فرق داره. نکاح این است یک میان دو نفر مرد و زن پیمانی بسته میشه، قراردادی منعقد میشه، جهیزیه میفرستن، تشکیلات میبرن، اینا رو همه باشه ولی انکحت نباشه، این زنا نیست. ولیکن زنا غیر از این زنا نیست، ولیکن اون که شارع گفتن شارع میخواد که در نکاح صیغه باشه. فکر نکنید که اگر انکحت و زوجه نباشه با زنا فرق میکنه، خیلی زنا خیلی فرق میکنه. زنا یک چیز دیگری است، نکاح یک چیز دیگری است. معاطات هم ممکن انجام بشه در نکاح و تمام تشکیلات بشه باید انکحت نباشه. فکر نکنن که اگر انکحت نباشه میشه زنا. زنا یک ماهیت دیگه داره و زوجیت عزت ماهیت دیگه داره. و شارع مقدس در اینجا از ما تعبدن لفظ خواسته، این نکاح اینطوریه. حالا بقیه بحث انشاءالله وارد بشه.